سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دریب خوش آمدید. پس از اعتراض مردم محلی علیه حکومت طالبان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این روند نوشته که این اختلافات بین فصیح الدین لویدرسیز طالبان و دیگر مقامات در وزارت دفاع است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. روند سبز در صفحه اکس تویتر سابقش اضافه کرده که تنها یک حکومت قانونی که با اراده مردم انتخاب شده باشد میتواند به این مشکلات پایان دهد. دیروز برخی رسانه‌ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام‌های حکومت طالبان هم در این مورد چیز نگفتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت الهلال احمر گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون در روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که با یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه، عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ازبکستان میگوید که پروژه راه آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش میکند روز گذشته گزارش داد که جسوربیک چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز 30 نشست دو روزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. با گزارش ترند نیوز آقای چوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت که با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرغزستان در کابل در مورد ساخت پروژه راه آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه به کشورش گفت که همه اوکراینی ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت که این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را دیروز در حال ابراز کرد که حداقل 3 نفر در حملات راکتی روسیه در منطقه دونسک اوکراین کشته شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 صورت گرفت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهری است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاه نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار دارد و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن نوش زن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا ای که خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنن که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بحث طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع انحلال و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فرمیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر رای حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است، خلع است. این مواردی است که سر تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین موسنصفیدان خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا به یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه اکثرا ماسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه اما درک از زیر ندارن و یا فهم از زیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محاسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبه شان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان وایه به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون من خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر رویت از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده برای از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه هم می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستن که مثلا بر به محاکم مراجعه کنن و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یایی که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذل فروز هستند و حق هر کدام از زنا مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که ای حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همی موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب تشکر خانم عاطفی.
در این روز هفتم باردار شدن 16 زن از 90 زن در زندان‌های طالبان، گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تکان دهنده حقوق بشری در افغانستان،
که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره.
طالبان چی بگوید؟
The contents have it.
تصویب لایحه جنجال برانگیز اخراج مهاجران به رواندا در پارلمان بریتانیا و ترس و هراس افغان‌های بی‌اسناد در این کشور.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
بس. سفر دریایی اولین دختر از افغانستان به دور دنیا.
من صلح و آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
و روز جهانی کتاب.
شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعت شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید؟ کتاب های الکترونیکی من صدیه تجلی هستم. در هفته‌ای که گذشت، وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقص جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تامین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زنان، در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسانها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره. و این یافته های این گزارش همو اندازه که برای ما افغان هایی که بیرون از کشور هستیم تکان دهنده است، برای افغان هایی که در داخل کشور هستن بسیار مایوس کننده است. گزارش های مانند ازی و این که در روزمرگی خود هم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج میبرن، دیگه همو اندک رغبتی هم که در دل مردم بری ایستادن در افغانستان باشه و ایرا خانه خود رو بنامن و بدانن و در همون جی بمانن دیگه از دست میده. من باورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همین حالت خود رو ادامه پیدا بکنه، ما متاسفانه شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این برای افغانستان گپ خوبی هست، نه برای منطقه و نه برای مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگر رنج ببرن.
ویلیجی چیز مفجمون که بودیت مختق کردید.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی و رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too. And I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیر قانونی با قایق به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا حکومت بریتانیا پناهجویانی را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیر قانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از 2 سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری فعال مدنی و سیاسی یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت 1 سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانیم و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خدا تضمین نمیبینیم و فکر میکنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه ها در این کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش های حقوق بشری است.
ای برنامه معاهده ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشور خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشور جنگ زده می آیند، از افغانستان، از سوریه، عراق و می خواهند که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بدن را به رواندا روان می کنم. این برنامه تقریبا 2 سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا بخاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست. دیدبان حقوق بشر نقض حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف‌های خودسرانه را چکنجه در تحقیقه‌های رواندا و یکی به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجو به اونجا فرستاده شود. در کنار از او دولت بریتانیا بر اساس حقوق بین الملل مسئولیت‌هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت‌های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجو را تعریف می‌کنه به اینا باید رسیدگی بکنه و نمیتونه که مسئولیت‌های خود به کشور سومی مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار و این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواهند در بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشند متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواهد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت‌های حقوق بشری خود را می‌خواد اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت‌های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده هست و ام قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست.
و اما برگزاری انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان، انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی از روز جمعه 31 حمل آغاز شد و تا 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات شود. کارشناسان نیز پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. اما احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی آقای مودی دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. حزب دسترسی بهارات یا جانتا یا بی جی پی به رهبری آقای مودی در تلاش برای جلب اکثریت مطلق آرا برای توسعه سیاست‌های ملی‌گرایانه و فاصله گرفتن از بنیاد سکولار این کشور است، سیاست‌هایی که طی 10 سال گذشته داشته و با انتقادهای اپوزیسیون و بعضن کشورهای غربی مواجه بوده است. نخست وزیر هند متهم به آزار 320 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. اگرچه نرخ بیکاری در میان جوانان خصوصا مناطق روستایی افزایش یافته، کشور هند با 1.4 میلیارد جمعیت در زمان رهبری آقای مودی در مجموع شاهد رشد اقتصادی چشمگیر و حضور پررنگتر در عرصه جهانی بوده است. کارزار انتخاباتی حزب بهاراتیا جانتا نیز بر کاهش نرخ بیکاری و فقر، توسعه منازل رهایشی و برنامه‌های کمک غذایی به قشر فقیر جامعه تمرکز کرده است. مودی می‌خواهد کشور را به یک مرکز تولید جهانی تبدیل کند، با تحول عظیم زیربناهای هند ادامه دهد و تا سال 2047 به استقلال انرژی دست یابد. در صحنه جهانی نیز او خواهان عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش برای میزبانی بازی‌های المپیک تابستانی 2036 و توسعه بیشتر برنامه‌های فضایی کشور است. اپوزیسیون اصلی کشور کنگره ملی هند یک اتحاد تازه تشکیل یافته از احزاب هند است، اما حزب کنگره ملی هند طی سال‌های گذشته تضعیف شده و در صف اتحاد احزاب هند نیز شکاف‌ها وجود دارد. تمرکز اصلی اپوزیسیون گسترش آزادی‌های مذهبی و رسانه‌ای، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی، حقوق زنان، عدالت، برابری و شعارهایی است که در تقابل با سیاست‌های آقای مودی طی 10 سال گذشته بوده.
मैं आपको बता रहा हूं पहला काम जाति जनगणना होगा।
نظرسنجی ها نشان می‌دهد حزب بهاراتیا جانتا بر رهبری آقای مودی پیروز انتخابات سراسری هند خواهد بود. از طاهر قادری شارژ دفیر از فقه افغانستان در دهلی جدید در مورد انتخابات هند پرسیدم.
دنیا داره یکی از بزرگترین رأی‌گیری های جهان نظاره میکنه که در هند داره اتفاق میفته. خب آقای مودی و حزب مخالفش هر دو تایش تلاش میکنن که برنده انتخابات شوند. برای بر اساس نظرسنجی هایی که تا فعلا صورت گرفته، پیش بینی میشه که آقای مودی ممکن است برای بار بعد بازم برای دفعه سوم برنده انتخابات شود. از ماها پیش حکومت آقای مودی سیاست هایی را اتفاقا روی دست گرفته بود برای بدست آوردن دل عمو قشره که بیشترین رأی در هند میده. خب یکی مسئله امتیازات اقتصادی هست، به دلیلی که اینا عمو دسترسی به امکانات دولتی داشتن، برنامه هایی را تدوین کردن، پلان کردن که همین قشر از جامعه را که یا نیاز به کمک دارن توجهشان جلب بکنن که تا یک حد رضایتی یا جلب شده. و مسئله دوم در هند همیشه مسئله ملیگرایی یک مسئله خیلی مهم هست و بدون شک حزب آقای مودی اینا ماها و سالهاست میشه بگویم که روی مسئله کار میکنن و بدون شک یک خط هم در میان از نظر فکری و مذهبی بین مردم ایجاد شده. ولی وقت شما سبک و سنگین بکنین، بدون شک طرف یا پله آقای مودی در اینجا گرنگی میکنن.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است. نجیب نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده میشه 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیب نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهم درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43000 کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیب نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او دور دنیا سفر داشتیم و جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما این بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. برای ما خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدای باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز رماد اقیانوس ها بودیم، اما در 3 کشور 3 توقف داشتیم. ما در این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم. دیزل چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریانبودم، همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود به خاطر اینکه مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم، کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان وکیل مدافع صالحی چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به 8 مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می‌کند.
خوردیم و پیچیده تو هم، مثل لورزا گرسی موریشه تو سن، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکسن اومد، هیچ درختی نباید
سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن می‌گیرد.
اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می‌دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان نویس هستم، با یک قصه گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا رو یک دفعه چک میکنم قبل از هر کاری، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتی که مهاجر شده به هر جا، به هر کتابخانه که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران از در فضای بی‌نهایت بازتریه چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقاً همون خفقان دوره طالبانی 1996 در ما زنده شد که نه کتابی بود و نه هم من به عنوان یک زن اجازه داشتم برم وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنید و کتابخانه سر بزنید، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر من ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفس میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خط اول و این شوق چند خط آخر، علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجویی را من در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته، نمیگم که نسل کتابخانه ما ریت کتابخانه رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم، شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانه بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبا آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن، تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد، تمام مرزها پلم شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد، کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگه هیچ چیزی نبود. اما بالاخره همون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم، شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شده. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان داده. اما در همین شرایط ما دوباره از این حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برایشان شبیه پناهگاه ساختیم که شما میتوانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما میتونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلمن که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خواندم، و اون یک نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر بگه 10 نفر بگه خواندم، اون یک نفری هم که نخونده از شرم نخوندن میگه این کتاب خواندم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخونیم. میدونی من از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابراین اون ایدئولوژی خودش داشت در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما بریم یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستن. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن محروم بودم، وارد کتاب ها می شدم، چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف می زدن، زنانی بودن که رانندگی می کردن، پشت ماشین های خودشان بوق می زدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها می رفتن، کتاب می خواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت می کردن. و اون زندگی نشده ای ما بود. می رسم پشت سر این زنان پنهان می شدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان می شدم، فکر می کردم این زنی که داره حرف می زنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برم رویه می داد، قدرت می داد، قوت می داد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سن های متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته، مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی، مثلا بگذارید از مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان که من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی برام تاثیرهای متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولف، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته و بیشتر کتاب هایی رو که خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرا، رمان چهار جلدی دون آرا، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون چهار جلد بود و تقریبا من چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، من دون آرام دوستانم در کنارش هزاران کتاب دیگه، از صبح تا نوقت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمان خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میز این کتاب ها رو دارم، خصوصا وقتی میخوام فارسی بخونم، جای دوری هستم فارسی ندارم، اگه بخوام سفارش رو بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام اینقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها رو شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم، ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذ های پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خانشیست، ولی بازم به مراتب از اون حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم همیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتاب را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.
از این دنیای بی‌پایان این دنیای بی پا و سر خود فقط درد دل دادی برای فقط درد دل دادی برای